بسم الله الرحمن الرحیم. پایگاه خبری تحلیلی مشرق تقدیم میکند بخش های از کتاب شبهای قدر کربلای پنج، نوشته آقای نصرت الله محمودزاده، کاری از مرکز پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی، واحد ثبت وقایع جنگ. البته این مرکز دیگه وجود نداره، من چون چاپ قدیمی کتاب رو در اختیار داشتم این مطلب توش درد شده. اون موقع این مرکز با همکاری مرکز نشر فرهنگی رجا این کتاب رو منتشر کرده. کتاب بسیار ارزشمندی است که روایت مستند و دقیق جناب آقای محمودزاده از عمل کرده بچه های یگان های مهندسی رزمی جهاد در عملیات کربلای پنج. این کتاب در حقیقت وقایع نگاری کربلای پنجه که آقای محمودزاده 6 سال بعد از جنگ با دقت و وسواس قابل تحسینی حالت داستانی بهش داده. آنچه در اون گفته شده خاطرات هست، اسم ها ظاهرن حقیقیه، وقایع هم مشخصا حقیقیه، محورها، نامها همه درسته. آدیشون سعی کرده حالت داستانی بهش بده و خیلی به نظرم جذاب کرده اثر رو. و کم کتابی داریم در این سطح که دشواری های عملیات کربلای پنج رو اینطور مجسم بیان کرده باشه. فصل اول، صفحه 25 به بعد. شعله های آتش در منطقه عملیاتی کربلای پنج هر لحظه فزونی می‌یافت و عملیات حالتی جدی‌تر به خود می‌گرفت. بچه‌های سپاه از چند محور به خط زده با عبور از عرض چند کیلومتر آب گرفتگی به موانعی رسیدند که از جمله استحکامات پولادین شرق بصره محسوب می‌شد. یا زهرا یا زهرا که رمز عملیات انتخاب شده بود، اولین بار در بیسیم اصلی قرارگاه خاتم الانبیا تنین افکند و سپس توسط فرماندهان لشکر به گردانهای خدشکن مخابره شد. اولین گردان از لشکر ویژه شهدا در یکی از محورها به سنگرهای کمین عراقی رسیدند و با مقاومت چند تیربارچی مواجه شدند. درگیری شدت گرفت. تیرهای رسام تیربار روی سر بچه ها کار می کرد و امکان حرکت را از آنها می گرفت. با اینکه تا کمر در میان آب قرار گرفته بودند، راهی نداشتند جز اینکه سنگرهای کمین دشمن را تصرف کنند. یکی از آرپیجی زنها کمی جلو کشید و یک موشک به سمت سنگر رها کرد و سپس چند قواس حمله ور شدند و نیروهای باقی مانده عراقی را به رگبار بستند. تعدادی از افراد گروه تخریب همچنان در حال خونسا کردن مین‌هایی بودند که زیر آب قرار داشت. عراق قبل از اینکه تمام منطقه را پر از آب کند، میدان وسیعی از مین ایجاد کرده و سپس آن آب گرفتگی را جلوی خود ساخته بود. بنابراین باز کردن معبر توسط گروه تخریب بسیار مشکل و کند انجام می‌شد. یک بسیجی خودش را بر روی مین‌ها انداخت و با از دست دادن یک پا معبری را باز کرد و بعد با تلاش بسیار خود را کنار کشید تا خدشکنان از معبر باز شده عبور کنند. یک نفر خودش را به بالای سر او رساند، در مقابلش زانو زد و گفت: کمک میخوای؟ بسیجی مطمئن و آرام گفت: نه، شما که تا اینجا رو اومدید حیفه که ادامه ندید، برید و خط رو بشکنید. او آشکارا درد خود را فراموش کرده بود و آرام عبور خدشکنان از معبر باز شده را نظاره می کرد. بچه ها پس از گذشتن از میدان مین به مانع بعدی رسیدند. عراق تعداد 12 تا 15 حلقه سیم خاردار به موازات هم گذاشته و بین آنها را مین گذاری کرده بود. عبور از آن سیم های خاردار یکی دیگر از برنامه های خدشکنان بود که باید در مدت خیلی کمی انجام می شد. محسن پس از عبور از میادین مین شروع کرد به بریدن سیم‌های خاردار. با اینکه چند خمپاره به اطرافش اصابت کرده بود، همچنان مشغول بریدن سیم‌های خاردار بود و معبر را برای نیروهای گروهانش باز می‌کرد. با چنان شجاعت و تهوری کار می‌کرد که همه این نگاه‌ها را معطوف خود کرده بود. پس از اینکه 12 ردیف را پشت سر گذاشت، ناگهان چند منور تمام محوطه اطرافش را روشن کرد و سپس حلقه ای از آتش دور او را فرا گرفت. گلوله های رسام عراقی ها از روی دژ محسن را هدف گرفته بود و او با اینکه رگبار گلوله در اطرافش به زمین می نشست، همچنان سیم های خاردار را یکی پس از دیگری می برید و جلو می رفت. انبرش را به آخرین سیم خاردار که انداخت، ناگهان رگبار گلوله عراقی ها او را در هم پیچاند و بر روی همان سیم خاردارها انداخت. راه برای نیروهای خدشکن باز شد. خدشکنان از کنار جسد محسن عبور کرده خود را به دژ اصلی عراق نزدیک کردند. آهنهای چند متری که به صورت پره در آمده بود جلوی دژ را سد کرده بود و مانع حرکت سریع خدشکنان می شد. ولی برای کسانی که از آن میدان مین و آن همه سیم خاردار عبور کرده بودند، گذشتن از آهنهای پره‌ای مانعی اساسی به شمار نمی آمد. بیوقفه از آن هم عبور کردند و به چند متری دژ رسیدند. بر تعداد گردانهایی که وارد عمل می شدند، هر لحظه افزوده می شد. محورهایی که معبرشان باز شده بود، با چراغ قوه، به نیروهای پشت سر علامت داده، آنها را از همان سمتی که معبر باز شده قرار داشت، راهنمایی می کردند. تمام سطح آب گرفتگی یک پارچه آتش و منور شده بود. لشکرهای پیاده سپاه از چند محور به آب زدند و هر کدام از یک جناح عراقی‌های مستقر روی دژ را به خود مشغول کردند. بیشترین درگیری در سه محور متمرکز شده بود و بچه ها قصد داشتند از همان سه محور به داخل نیروهای عراقی نفوذ کنند. یکی از طرف جاده شلمچه بصره، دیگری از محلی که جهاد نجف آباد مشغول به کار بود و سومی در اطراف پاسگاه کود سواری. رحیمی میدان مین را پشت سر گذاشته به سنگرهای کمین عراقی ها رسید. سنگرهای کمین وسط خدشکن ها پاکسازی شده بود و این کار راننده های بلدوزر را آسان می کرد. حاج احمد موحدی بدون لحظه استراحت در اطراف بلدوزرها می چرخید و برای رسیدن به دژ عراقی ها بیتابی می کرد. از وقتی که بسیجی ها خودشان را روی دژ رسانده بودند، سرعت کار تیم او بیشتر شده بود. موحدی لحظه ای آرام نمی گرفت. او با قبول مسئولیت مهندسی جهاد نجف آباد آماده عملیات سختی شده بود که در پیش داشتند. یک بار دیگر خودش را به رحیمی رساند و گفت: بچه ها خط رو شکستند، منتظر نیرو مهماتند، تا جاده تموم نشه. رحیمی که بیش از او بیتابی می کرد گفت: دسته گاز رو تا آخر کشیدم، بلکه زودتر این 100 متر رو هم تموم کنیم. حدود 100 متر با دژ عراقی ها فاصله داشت و پشت سرشان خدشکن ها در حرکت بودند. تعدادی از خدشکن ها با عراقی هایی که روی دژ مستقر بودند مواجه شدند و درگیریشان شدت گرفت. باز کردن معبر به خصوص با حجم آتش زیاد دشمن به مشکل برخورد، تا اینکه چند تخریبچی خودشان را روی سیم خاردار انداخته راه را برای عبور خدشکنان باز کردند و به یک سنگر فعال دوشکا رسیدند. جسد خدشکنانی که روی سیم خاردار افتاده بود در دل شب منظره‌ای خاص داشت. آنها چاره‌ای جز خاموش کردن دوشکا نداشتند. یکی از خدشکنان در حالی که نارنجکی را آماده می کرد گفت: من خاموشش می کنم، شما همینجا منتظرم باشید. در شب عملیات چنین حرکت‌هایی راهگشاست و برای آنها که فقط به گشودن راه می‌اندیشند حرکتی مقدس محسوب می‌شود. بسیجی دلا و خمیده خودش را به سنگر دوشکا رساند. همین که متوجه شد میتواند نارنجک را به میان سنگر پرتاب کند، از جایش بلند شد و با قدرت هرچه تمامتر نارنجک را پرتاب کرد. اما در همان حال که از جایش بلند می شد، در تیررس تیربارچی قرار گرفت و در یک لحظه رگبار بر بدنش نشست و او را نقش زمین کرد. او همزمان با انفجار نارنجک فریاد کشید لا اله الا الله و در جا شهید شد. بقیه با خاموش شدن آتش رگبار از جا بلند شده خودشان را به او رساندند. گردانهای خط شکن همچنان به دژ اصلی عراق نزدیک می شدند و درگیری هر لحظه شدت می گرفت. بچه های تخریب سپاه آذربایجان از سر شب بیشترین تلاش را برای گشایش معبر کرده بودند و علی‌رغم شهادت چند نفر از بهترین نیروهایشان همچنان مشغول باز کردن معبر بودند. وقتی حسن توتونچیان شهید شد، بچه ها به یاد خواب لطیف او افتادند و تعبیرش را دریافتند. توتونچیان شبی در خواب دیده بود که ملائک دور چادر گروه تخریب را گرفتند و شادی می کنند. از آنها پرسیده بود چرا می خندید؟ چرا اینقدر خوشحالید؟ یکی از ملائک لب باز کرده و گفته بود تعدادی از شما مهمان ما هستید و باید به سوی ما بیایید. خدا در انتظارتان است. توتونچیان هراسان از خواب بیدار شده خوابش را به گروه تخریب گفته بود. از آن به بعد هرگاه یکی شهید می شد توتونچیان نگاه خاصی به او می کرد و به یاد خواب آن شبش می افتاد. یکی از بچه ها جسد توتونچیان را بلند کرد و گفت معلوم شد خودش هم جزو مهمونای خداست. و دیگری اضافه کرد خوش به حالشون، الان همه با هم هستن. بسیجی چشمش را به آسمان دوخته بود و شهدای یک شبه گروهش را مرور میکرد. چه بچه هایی بودند؟ مجید ولیپور، مصطفی فخر زاکر، جواد زیرک، منصور موحدی، صادق جاویدی، رجب علی باباخانی، داوود علوی. اسم علوی را که آورد نتوانست طاقت بیاورد. زد زیر گریه و گفت چند سال توی این جبهه جنگید و لحظه ای آروم ننشست. با شهادتش تمام مردم میانه رو داغدار کرد. یکی از آنها همانطور که توتونچیان را نگاه میکرد گفت مجید ولیپور وقتی یه دوست مؤمنش رو میدید چنون بغلش میکرد که غواصی که گریه میکرد گریهش را خورد، حرفش را برید و گفت سر شب که عملیات شروع شد قبل از اینکه به آب بزنیم یکی از دوستان قدیمیش رو دید و از دور به طرفش دوید و آرامتر ادامه داد درست همون وقتی که در بغل دوستش جا گرفته بود ترکش خونپاره سرش رو متلاشی کرد و در بغل دوستش به شهادت رسید. مجید می دانست چطور شهید می شود. روز قبل از شهادتش در نامه‌ای به مادرش نوشته بود مادر کاش در جبهه بودی و زخم سرم را مرهم می گذاشتی و با دستمال می بستی. مادر کاش در شلمچه بودی و سرم را روی زانو می گرفتی تا با خیال راحت جان می دادم. معبر در شرف باز شدن بود. آتش خمپاره و تیربار هر لحظه شدت بیشتری می گرفت. باقی مانده گروه تخریب سپاه آذربایجان در غم از دست دادن دوستانشان اشک می ریختند و خواب توتونچیان را چند بار مرور می کردند و هر بار به آن ایمان بیشتری می یافتند. اما صدای غیر منتظره جعفر فیلی از کنار معبر باز شده آنها را از جا پراند. فیلی جوانی با تجربه و نترس بود و در همه خدشکنی ها پیشتاز. بی مقدمه فریاد کشید یه سیم خاردار دیگه مونده که هنوز بریده نشده. چرا باز نشده؟ مگه چه جور سیم خارداریه؟ خدشکنا با ما رسیدن. اگه معطل کنیم زیر رگبار عراقی ها کسی زنده نمیمونه. سه نفر از گروه تخریب قبل از اینکه حرفای فیلی تمام شود به طرف سیم‌های خاردار حرکت کردند و به محض رسیدن به آنها خودشان را روی سیم خاردار انداختند. راه برای خط‌شکنان باز شد. خط‌شکنها لحظه‌ای توقف کردند و سپس در حالی که دست‌هایشان را بر روی اسلحه و دندان‌هایشان را بر روی هم می‌فشردند به طرف دژ اصلی عراق حرکت کردند. در میان آنها رحیمی از تجربه خوبی برخوردار بود و جلوتر از همه حرکت می‌کرد. یک تیربار عراقی متوجه آنها شد و رگباری روی سرشان گرفت. آنها که جانپناهی نداشتند مجبور شدند روی زمین دراز بکشند. اما با روشن شدن چند منور بالای سرشان کار تیربارچی عراقی آسان‌تر شد و در یک حرکت چند نفر را به شهادت رساند. یکی از بسیجی‌ها زامن نارنجک را بیرون کشید و از بقیه جدا شد. هر لحظه که به سنگر دوشکا نزدیکتر می‌شد، خطر بیشتری تهدیدش می‌کرد و برخاستن از جا برایش مشکل‌تر می‌شد. به هر سختی که بود، سینه خیز خودش را به سنگر رساند و بدون درنگ نارنجک را پرتاب کرد. ولی قبل از اینکه روی زمین دراز کش شود، رگبار دوشکا نقش زمینش کرد. هنوز اشهدش را نگفته بود که صدای انفجار نارنجکش در داخل سنگر دوشکا به گوش رسید و لبخند آسمانی بر روی لبهایش نشست و با آرامش گفت: یا حسین. رحیمی و تعدادی دیگر از بچه‌های خط‌شکن پس از انهدام سنگر دوشکا از جا بلند شدند و خودشان را به اولین دژ مستحکم عراق رساندند. دژ به ارتفاع 5 متر و طول 10 کیلومتر از ابتدای جزیره بوواریان شروع می شد. در طول آن یک کانال بتونی به عرض 70 سانتی متر و ارتفاع حدود 2 متر ساخته شده بود که نیروهای پیاده عراق از آن به راحتی عبور و مرور می کردند. در این راستا به فاصله هر 50 متر یک سنگر تیربار ساخته شده بود. سنگرهای بتونی بیشتر شبیه اتاقهایی بود که با سیمان ساخته شده است. سکوهای تانک در طول دژ طوری بنا شده بود که تانک ها بتوانند به راحتی به سه طرف مانور داده به هر سو که لازم باشد شلیک کنند. این دژ مشابه سد دفاعی بارلو و ماژینو تلقی می شد که در جنگ های معاصر زبان زده همه نظامیان شده بود. ولی استحکاماتی که عراقی ها با استفاده از کارشناسان نظامی شرق و غرب در شرق بصره برای حفظ بصره احداث کرده بودند پیچیده تر از بارلو و ماژینو به حساب می آمد. اما آنچه که آنها را یکی پس از دیگری به سقوط می کشاند حضور افرادی مانند حسن توتونچیان بود که قبل از عملیات عهدشان را با خدا بسته بودند. رحیمی در پاکسازی سنگرها از تجربه خوبی برخوردار بود و عراقی هایی را که در کانال داخل دژ مقاومت می کردند بی وقفه می کشت و پیش می رفت. وقتی به سنگر اجتماعی آنها می رسید بدون تأمل وارد می شد و قبل از اینکه عراقی ها مجال حرکتی پیدا کنند به رگبارشان می بست. تا اینکه با رگبار یکی از تیربارهایی که هنوز مقاومت می کرد نقش زمین شد. بچه ها با شهادت رحیمی لحظه ای به او خیره شدند و با خشمی دو چندان به طرف تیرباری که مقاومت می کرد هجوم بردند. پسر جوانی به نام دباغ خار که مسئول دسته بود یکی از بسیجی ها را کنار کشید و گفت: از پشت خودت رو به تیربارچی برسون و خاموشش کن، چون از این طرف به ما تسلط داره و کاری نمیشه کرد. هنوز صحبت دباغ خار تمام نشده بود که خمپاره ای در کنارشان به زمین نشست و ترکشش به بسیجی خورد و او را نقش زمین کرد. دباغکار سرش را از روی زمین بلند کرد و گفت: الان میبرمت اورژانس، من خودم اون تیربار لعنتی رو خاموش میکنم. بسیجی فقط گفت: یا زهرا، یا زهرا. یا زهرای سومی را نتوانست بگوید و آرام گرفت. دباغکار سرش را روی زمین گذاشت و به سرعت از جایش بلند شد. نگاهی به تیربار که هنوز به طرفشان شلیک می کرد انداخت و به افراد دستش گفت: شما برید توی اون سنگر تا من برگردم. یکی رو با خودت ببر. نه، احتیاجی نیست. اون تیربار رو فقط باید از پشت دور زد. شما همینجا منتظرم باشید. دباغکار خشاب اسلحه‌اش را عوض کرد. گلنگدن را کشید و از بچه‌ها دور شد. چند متری که جلوتر رفت، با یک خیز از دژ پایین پرید و سینه خیز از پشت خاکریز به طرف تیربارچی حرکت کرد. هنوز 10 متری با آن فاصله داشت که ناگهان خمپاره‌ای در کنارش منفجر شد و موجش او را کند و تا 1 متر به هوا پرتاب کرد و دوباره به زمین زد. در یک لحظه احساس کرد که پایش قطع شده و توان حرکت ندارد. همانطور که روی زمین دراز کشیده بود، دستش را با تردید به ران پایش رساند و با تعجب آن را سالم یافت. چند بار آن را تکان داد. لبخندی زد و به سمت تیربارچی حرکت کرد. تیربارچی همچنان مسیر بچه ها را زیر رگبار خود گرفته بود و توجهی به دباغکار که از پشت هر لحظه به او نزدیکتر می شد نداشت. دباغکار اگرچه می توانست او را با اسلحه از پای درآورد، اما ترجیح داد بدون سر و صدا او را بکشد تا چند عراقی دیگری که در چند متری او پشت تیربار دیگری کار می کردند متوجه نشوند. البته غیر از اسلحه چیز دیگری به همراه نداشت. ماند که چه کند؟ ناگهان به یاد تیغ موکتبری افتاد که در جیب پشتش بود. آن را بیرون آورد. بدون سر و صدا به تیربارچی نزدیک شد. با یک خیز خودش را به او رساند. با یک دست دهانش را گرفت و با دست دیگر تیغ را در گردنش فرو کرد و او را از پای درآورد. آنگاه بلا فاصله تیربار را به طرف عراقی ها گرفت و با رگبار اول تعدادی را زمین انداخت و راه را برای دسته خود باز کرد و افراد به پاکسازی دژ ادامه دادند. اما هنوز چند قدمی نرفته بودند که رگبار دیگری در جا میخکوبشان کرد. پشت سنگر درازکش شدند و شنیدند که دباغکار گفت بچه ها بخوابین، این یکی خیلی نزدیکه. نارنجک بندازیم؟ نه، یه نفر بیشتر نیست، صبر کنین. عراقی هر چند لحظه یک بار از جایش بلند میشد و چند تیر به طرف آنها شلیک میکرد. دباغکار کمی از بچه ها جلوتر رفت تا عراقی را وادار به تسلیم کند، ولی عراقی همچنان سماجت میکرد تا اینکه آخرین فشنگش را هم خرج کرد و سپس دست پاچه از جایش بلند شد و التماس کنان به طرف دباغکار حرکت کرد. دباغکار لحظه ای تأمل کرد و با خودش گفت به تو نباید رحم کرد. هرچه فشنگ داشتی شلیک کردی، حالا به التماس افتادی؟ آنگاه همچنان که با خودش حرف میزد، یک رگبار به طرف عراقی گرفت و او را نقش زمین کرد. بدین ترتیب نیروهای پیاده به 1 محور از 5 ضلعی تسلط یافتند. پایان این بخش از کتاب شب‌های قدر کربلای 5. هدیه به ارواح بلند پرواز شهدای کربلای 5، صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.